سال طول کشید تا تونستن سند کنوانسیون رو بدن.
بین چند تا کشور بود؟
بین همه کشور. خب ولی منظور مذاکره میخوام بگم خود فینا معمار.
بله.
خب مذاکرات بعد از جنگ جهانی دوم از با علارغم تمام اون اتفاقات و اون فجایع باز شما میبینید که تقریبا 1940 شروع شد 45 خاتمه پیدا کرد. یا مثلا در خصوص کنوانسیون مسئولیت بین المللی از سال 57 شروع شده هنوز هم خاتمه پیدا نکرد. میخوام بگم ماهیت های موضوع خیلی متفاوته. حالا یا اشاره خوبی کردید گفتین چند تا کشور. خب کشورها هر چقدر تعدادش کم باشه در واقع میتونه مذاکرات کمتر باشه. اما منظور من این هست که لزوما خاتمه مذاکره مفهومی نداره. تو به یه توافق رسیده بشه تا به یه انجام برسه. ببینید داستان این هستش که شما برجام وقتی که امضا شد خب تصور میکردیم که این برجام به هر حال دیگر غیر قابل نقض هست و یک مسیر ایمنی رو فراهم میکنه که بشه روش کارها به پیش بره.
چون هم واقعا من یادمه که مذاکرات بر مثلا دولت آقای دکتر روحانی که شروع کردن مذاکرات رو اینقدر همه یه انتظار داشتن که آقا سریع به یه نتیجه برسه. ها. شاید برخی از ایراداتی هم که حالا در برجام بود و خاطر همین بود که آقا سریع انجام بشه. همه می‌خواستن آقا بگن که آقا تو کوتاه‌ترین زمان سریع‌ترین توافق رو حاصل بکنید.
ببینید شما دو نفر در حقوق داخلی دو نفر با هم اختلاف دارن، ماها با هم مذاکره می‌کنن به نتیجه نمی‌رسن، خب بعدش هم میرن به دادگاه مراجعه می‌کنن. طبیعت حقوق بین‌الملل، ببین هم شما هم خانم دکتر ارائیان و هم آقای دکتر جوامر به یه موضوع و اون منافع است. ببین کشورها منافع خودشون رو می‌بینن و در معامله به منافع خودشون توجه میکنن. هیچکی نمیتونه بگه ما نباید به منافع خودمون توجه کنیم در واقع انعقاد یک تفاهم نامه یا یک قرارداد یا یک معاهده. بنابراین اگر ما داریم هم منافع الانمون رو میبینیم هم منافع آتیمون رو میبینیم. به هر حال مذاکره کننده خصوصیتش اینه دیگه، با جامع الاطراف باشه و یک دید خیلی وسیعی داشته باشه نسبت به آینده.
چون الان هم همین حرفا هست دیگه، مثلا تو حالا فضای مجلسی که آقا چرا به یه سرانجام نمیرسه، چرا نتیجه نمیگیریم. بعضیا میگن که آقا خب ما الان به یه سرانجام بخوایم برسیم که باید آینده را ببینیم. یعنی همون ایرادی که حالا مطرح شد که خب چه تزبینیه که الان مثلا ما بریم به یه توافقی برسیم با دولت فعلی ایالات متحده آمریکا. جمهوری خواه علنا گفتن که آقا ما به این پایبند نیستیم.
تضمینی وجود نداره.
چه تضمینی هست که مثلا دولت بعدی حالا یه جمهوری خواه باشه یا اصلا دموکراتی باشه که مخالف برجام باشه و بزنه زیرش؟
ببینید در نگارش در واقع پس از مذاکره خب یا در مذاکراتی که به نگارش می انجامد یه چیز خیلی مهم و اونی که چقدر وجه مشترک پیدا میکنن. ببینید قطعا در برجام طرف ایرانی درسته دوست نداشت که بدین نحو باشه که اگر نقض شد سیستم انقدر سخت باشه که نشه به یه سمتی رفت که بره رسیده یه قضایی، ولی نمیشد اونجا این رو فراهم کرد. چرا؟ چون در مذاکرات و در معاهدات شما بایستی به یک نقطه مشترک رسید دیگه. حالا که اصلا مذاکره غیر مستقیم نقطه مشترک خیلی سخت‌تر هم بهش به دست میاد، چون میدونید باز تو فیس تو فیس صحبت کردم خیلی متفاوته با اینکه شما بر فرض مثال حالا یک در واقع کسی مثلا هماهنگ کننده اروپایی بخواد هی بره پیغام بیاره پس خون بیاره پیغام ببره پس. بنابراین این خودش چکمی ماهیت مذاکره رو
خیلی کار سختی.
اونم به هر حال در عالمی که ترجمه هم میشه، چون میدونید وقتی طرفین زبان هم دیگه یکسان باشه، چون ببینید زبان در گفتگو و مذاکره بسیار مهمه، شاید در ظاهر اینطوری نباشه
و زبان تخصصی خودشون
زبان میکنه. تخصصی و در واقع هرمنوتیک گفتاری که در این وجود داره. نکته دیگه این است که شما دیگه اشاره کردید به این که آیا امریکایی ها نیاز به این مذاکره به این تفاهم دارن یا نه. من احساس میکنم اروپایی بیش از همه دارن. ببینید الان هم تلاش اروپایی از همه بیشتره در این جهت، چون اروپا خب با توجه به اتفاقات اوکراین از اون ور دستش به منابع مثل گاز و نفت و اینا کوتاه شده، دنبال یک مسیر دیگری میگرده برای اینکه بتواند خودش رو در واقع علاوه اقتصادی یک کمی قوی کنه یا بگه یه مجرای در واقع معامله دیگری پیدا بکنه. بنابراین طبعا میاد که با کشورهای دیگر این کار رو بکنه و خب ایران با ثروتی که داره با امنیتی که داره طبعا میتونه محل خوبی باشه برای اینکه جایگزین بشه برای نفتش برای گازش. ولی به نظر میرسه که بعدش هم شما یک چیزی رو نگاه بکنید، همیشه در اختلافات بین المللی فقط مسائل حقوقی رو نمیشیدید. من در واقع اون چیزی که خوندم و اون چیزی که تا حدی بلدم،
مسائل استاد حقوق بین الملل،
نه خواهش میکنم، من نخواستم از این لفظ استفاده کنم، مسائل حقوقی است. من خیلی مسائل سیاست بین الملل رو متوجه نمیشم، بلد نیستم، من خیلی هم مداخله نمیکنم در این موضوع، ولی طبعا میدونم که ما تو یک در واقع فضای انتزاعی و مجرد حقوقی فقط نمیتونیم موضوع رو حل بکنیم، انقدر مسائل سیاسی اطراف هست که وقتی
دخیله
بله دقیقاً، و بنابراین یه حقوقدان نمیتونه به تنهایی این کارو بکنه، کما اینکه حقوقدان اصلا زمانی کارش شروع میشه که تفاهم‌های سیاسی انجام شده باشه، توافقات چارچوبش تعیین شده باشه، بعد حقوقی‌ها میان و چارچوبش رو میچینن. یعنی اول ما باید گذار بکنیم، اول مرحله الان در ما در مرحله دیپلماسی مذاکره هست.
اصلا ببینید در مورد چی می‌خوایم صحبت بکنیم؟
در چی می‌خوایم به توافق برسیم؟ بعد که توافق می‌رسید، بعد به نظر من تیم حقوقی تازه کارش شروع میشه که بیاد حالا روی مباحث مسائل بشینه، جوری بده که منافع بر اساس آنچه که چون ببینید تفسیر ذهنی این چیزی که ما بتونیم ذهن طرفین رو بخونیم، در چیز که ذهن طرفین چه می‌خواهند، چون که بعدو می‌دونید که یکی از بزرگترین اختلافات بین المللی همیشه در سطح بین الملل بعد از ایجاد تفاهم‌ها این هستش که طرفین هر کدوم میگن ما از منظور از انعقاد مثلا این ماده منظورمون این بود و طرف دیگه میگه این نبود. بنابراین اینها تو گام‌های بعدی است. الان به نظر من با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، من فکر می‌کنم آقای دکتر جوامندن فرمودن به هر حال این مذاکرات خاتمه نمیپذیره، کما اینکه مگر دو ماه پیش نگفتن، سه ماه پیش نگفتن خاتمه پذیرفت، آغاز شد دوباره و هم آغاز خواهد شد، اما باید موجبش فراهم بشه. کشورهای میانجیگری کشورها در این خصوص خیلی مهمه، همین که شما الان فرمودید قطر، به نظر من قطر یه چیزی هم بهتون بگم، چرا قطر چیز میکنه، میاد و خودش رو جلو میندازه، میخواد برای خودش هم در سطح بین المللی کریدیتی درست کنه،
اگه پرستیج داشته باشه،
بله هم پرستیج هم کریدیت، برای که میگن که آقا به هر حال تونسته این شرایط رو فراهم کنه، اینا خیلی دخیل هست در اینکه مذاکره به پیش بره.
درسته آقای دکتر جوانمرد، شما نظرتون چیه؟ مذاکره تا کجا باید ادامه پیدا بکنه؟
خدمت شما هستم.
آمریکا دقیقاً چی میخوان؟ یعنی مثلا ما بدونیم که آقا آمریکا دیگه مثلا میگن آقا غنی‌سازی رو کلا متوقف کنین، چون تو مذاکرات عمان بحثی که بود اولین پیشر، یعنی صحبتی که مذاکره کننده ایران داشته، میگفتن آقا به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران.
خدمت شما عرض کنم ما کلن علاقمندیم، سیاست مداران ما، مسئولین ما، کسانی که تیم مذاکره کننده ما هستن، همه علاقمندن این توافق انجام بشود. اما اینکه ما بیام تو کشورمون همه مسائل رو هم گره بزنیم به برجام، این کار بسیار درستی نیست به نظر من. خیلی هم برجام مقدس نیست که ما کل کشور رو تعطیل کنیم، اینکه نگاهمون، نوک پیکان دیدمون کلن به قضیه برجام و آمریکا و اروپا باشه، اینکه 70 میلیون جمعیت رو در انتظار این بذاریم که ببینم برجام چه میشود. من اینو واقعیت رو میگم، در طول دو روز در قضیه قطر شما شاهد بودید که نوسان قیمت ها چقدر تاثیرگذار بود. خب چرا بازار ما اینطوری باشه؟ ما الان به عنوان صادرکننده مثلا نفت هستیم، ما در دو قضیه تحریم بودیم، یکی دارو یکی نفت. ما اگه بخوایم کل مملکت رو به برجام گره بزنیم، من خودم معتقدم سوء مدیریت های خاصی چه در دولت های گذشته چه در این دولت بی تأثیر نبوده در سرنوشت مردم. یعنی مردم اگه الان در عسر و حرج هستن، در تنگنا هستن، قطعا تحریم ها با تأثیر بوده بی تأثیر نبوده.
رهبر انقلاب، من یادم که در روز اول فروردین سال 92 سخنرانی نوروزیشون گفتن که تحریم ها اثر داره، بله به خاطر اینکه ما در داخل نرفتیم سمت خودکفایی، نرفتیم سمت اون که آقا اقتصاد اون رو مقاوم بکنیم، ولی جای دیگه هم گفتن که باید به سمت خونسازی تحریم ها بریم، یعنی بالاخره اگرم توافق نکنیم باید یه راه دیگه بیاندیشیم دیگه.
جناب عسکری، من معتقدم آدم اگه یه سختی داره میکشه قطعا پشت سختی امیدواری باید باشه. ما اگه در تحریم هستیم، در فشار هستیم، پشتش باید یه قضیه باشه. توجه می‌فرمایید؟
بله.
با توجه به این که در حوزه جمهوری اسلامی ایران، مردم ما، ملت ما هیچ جای نگرانی نیست، زیرا ملت بزرگ و شریف ایران ملتی هوشمند بودن، زمان شناس بودن، دشمن شناس بودن، با بصیرت بودن، البته از همه مهمتر صبور و حقیقتا وطن پرست بودن و استقلالگرا، و یک وجب از استقلال کشور خودشان را که وابسته به هویت و عزتشان بوده از دست ندادن، و این راز پایداری و بقا هویت ایران و ایرانی در دنیاست. و اینو من مطمئن هستم که خود آمریکا این یادمون باشه که دشمن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه آمریکا دشمن وجودی ایران و از همه مهمتر هویت و فرهنگ ایرانی و ایران است.
درسته. آقای دکتر روحانی، شما روند مذاکرات رو در دولت جدید چطور می‌بینید؟ رو بر اساس همون مباحث حقوق بین المللی که شما دارین، البته قبلش نمیخوام بپرسم، رفتار اروپایی ها رو چطور میبینید؟ اشاره کردین که آقا شاید اروپایی بیشتر نیاز داشته باشن. برجام که امضا شد، خب اروپایی ها خیلی اول استقبال کردن، بعد خیلی دیگه مایل نبودن، بعد سالا این سکس و مباحث دیگه کاری که مطرح شد، بعد که آقای ترامپ اومد بیرون به خاطر دعواهایی که خودشون با آمریکا داشتن، خب خیلی ضد ترامپ صحبت میکردن و طرف ایران میگرفتن. حالا تو اون گزارش آخرین که آقای دکتر ظریف به مجلس دادن درباره روند مذاکرات، اونجا به صراحت گفتن که خب انتظار این بود که آقای بایدن برگرده، بعد آقای بایدن که برنگشتیم که لحن اروپایی ها تغییر کرده، مثلا رفتن طرف آمریکا و بعد باز ایران رو متهم ساختن.
خب اولا که من فکر میکنم، عرضم کردم که اصلا های بایدن در این خصوص در تصمیم گیر نیست، یعنی به نظر من به عنوان رئیس جمهور امریکا در شرایط فعلی من خیلیشون رو تصمیم گیر نمیتونم. خب حالا احساسم اینه، یا شاده شما
اون دیپسته اون دولت پنهان شما میگی؟
بله، همون زوایای پنهان دقیقاً.
کنگره مثلا میگن آقا نمیذاره، خب اون موقع هم کنگره نمیذاره.
نه کنگره، خب ببینید به هر حال مثلا شما در دوران ترامپ ببینید، شاید خیلی منتقد ترامپ بودن در قضیه در واقع خروج از برجام، ولی ترامپ این کارو کرد، خودش کرد، یعنی میشه گفت تقریبا میشه گفتش که خیرسری خودش
تنه انجام داد.
خب اما اینجا بایدن از اون آدم نیستش،
یه سری کارهای کرد که مثلا مثلا با کره شمالی بره، بله، وارد مذاکره بشه.
اینا چیزی شخصی خود، چون این اختیارات رو داره رئیس جمهور امریکا تا این کارا رو بکنه، ولی باید اون پتانسیل هم داشته باشه. من پتانسیل رو توی بایدن نمیبینم. خب اما به نظر من در مورد اروپایی گفتیم، به نظر من اروپایی قطعا نیاز دارن، مثلا شک نیست، ولی در اندازه نیازشون تلاش نمی کنن. خب
نمیتونن، نمیخوان، نمیذارن،
هر ستا یعنی فکر میکنن باید همه اینا رو در نظر گرفت،
بازی میکنن،
آره،
وقت میخوان.
بله. و بعد شما یه سوالی کردید و فهمیدید که امریکایی دقیقاً چی میخوان. خب ما دقیقاً چی میخوایم؟
ما میگیم رفع تحریم.
نه. نه نه، ما فقط خواستمون رفع تحریم نیستن،
فکر نمی کنم،
خیلی چیزای دیگه هست. ببینید داستان اینه که من و جناب دکتر جمال‌آور و سایرین، ما ها یک گوشه از این در واقع پازل رو داریم میبینیم، و این پازل زوایای پنهانی داره که من و شما نمیدونیم، درک هم نمیکنیم. واقعیت همین است که نباید اینطور بشه، چون به هر حال سیاست بین‌المللی اینه دیگه، خصوصیت داره دیگه. خب بنابراین ما در حدی که میبینیم تفسیر میکنیم و تعبیر میکنیم، ولی خیلی چیزهای دیگر دخیل در موضوع هست که میتونه به هر حال تاثیرگذار در مذاکره باشه. ببینید مذاکره شکل قضیه است، اما آن چیزی که در ماهیتش هست مسائلی است که تاثیر میگذاره و همه کشور،
اون بده بستانی که پشت پرده هست.
من به نظرم منافعی که کشورها دارن، ببینید هر کشوری منافع خودشون میه. شما انتظار دارید از تیم مذاکره خودتون که حد اکثر منافع شما رو تامین کنه و حفظ بکنه، این انتظار بجاست. خب طبعا وقتی که یک تیم مذاکره کننده داره میره، این استرس رو همیشه داره که من باید کاری بکنم که منافع کشورم تا حد اکثر حفظ بشه،
چون بعدن متهم میشه،
برد بشه.
قطعا همینه، برد بشه. چون تاریخ در مورد افراد، در مورد هر ایونتی، هر رویدادی بعدها قضاوت خواهد کرد.
بعد در کشور ما به شدت قضاوت ها قضاوت سختیه.
همیشه همین گونه است. میگم همه جا همین، حالا ما قضاوت که دوا تاریخ کشور دیگری باید بخونیم اینا اونا چه. این یه امر طبیعی است. ببینید طبیعت قضیه است. من چه حالا ما برامون خیلی غیر طبیعی نیست این قضیه، چون داریم دیدیم در طول تاریخ این اتفاقا میفته. و ما وقتی شما مثلا 100 سال و 200 سال در عرصه در تاریخ نگاه میکنید، اصلا زمانی نیستش
که
لحظه است که اومده و رد شده رفته. بنابراین واقعا ما توی مقطع زمانی باید ببینیم چه کار کنیم که هم برای عینیت فعلی جامعه در واقع بتواند منافع رو کسب یا منافع رو تامین کنه، و هم آیندگان هم از اون منافع در واقع بهره مند بشن. من فکر میکنم در حال حاضر مذاکرات، من که مذاکرات قطر رو به نظرم پایان یافته تلقی نمی کنم. خب
نه، شما میگین ادامه دار.
بله من فهم میکنم. نه اصلا شاید اصلا من اسمش من حالا میگم الان
بعد اصلا ما این مدل داشتیم، مدل غیر مستقیم اینجوری تا رو تجربه کردیم.
شما 1947 گاتس داریم، درسته؟ General Agreement in Trade and Tariffs، Trade and Tariffs، درسته؟ از 1947 ادوار مختلف مذاکراتی داریم تا زمانی که سند سازمان تجارت جهانی 1995 تدوین میشه. خب یعنی دور اروپایی داریم، دور توکیو داریم، و آخرش هم دور الان دور دوحه بود. خب پس نگاه بکنید که مذاکرات خیلی طول میکشه.
خب شاید قضیه میخوره فرق میکنه، ما یک شمشیری بالا سرمونه به نام تحریم، سیاستی هم که امریکایی از اول داشتن سیاست چماق و هویج بوده، تهدید، تحریم و حتی ترور، یعنی دست به هر کاری طرف مقابل زده که آقا ایران رو به سمت یک مخمسهی، به سمت به قناه گوشه رینگ ببره تش. خب اینم هست دیگه، شاید اون معذورات رو اونا نداشتن که ما داریم.
ببینید قبول دارم که تحریم فی نفسه میتواند یک فشار بسیار زیادی رو وارد بکنه برای یک کشور، شکی هم نیست. خب ولی آقای دکتر جوامرد اشاره بسیار خوبی کردن، ما نبایستی فقط فکر کنیم تحریم همه چیز است. خب خیلی اوقات میشه کارهایی رو کرد، ببینید به هر حال فرصت همینطوری که یک چالشی فرصت هم میتونه باشه دیگه. ولی به نظر من ما در عرصه فرصت ها باید ارزیابی کنیم، ولی از همه فرصت ها با درستی استفاده کردیم. مثلا خیلی راحت الان بحث خودروسازی رو ببینید چقدر روش بحث است. آیا تحریم باعث شد که ما خودرومون رو به نحو مطلوبی پیش ببریم؟ اینها رو خیلی نمیشه گره زد به تحریم.
چشمون همیشه به مثلا پژو بوده و
به نظرم گره نمیشه زد به تحریم اینا رو.
تا مثلا مذاکرات به نتیجه میرسید خب بریم حالا دیگه با پژو.
اینها رو نباید گره زدن به تحریم همش به نظرم صحیح نیست. یعنی خیلی اوقات ما باید فکر کنیم که یعنی آسیب شناسی بکنیم که خب حالا در شرایط به هر حال سخت انسان ها چه کار میکنن که میتوانند بهره مند بیشتر بشن. بله تحریم بسیار مهمه، شاید یکی از باز هم اشاره فرمودن دیگه، ببینید یک مذاکره هیچ اتفاقی نمیفته، فقط اسم مذاکره که میاد یه دفعه ببینید نوسان قیمت به اتفاق شما یه اتفاق میفته که مثلا شما این یک نوسان قیمت شدید میبینید،
اقتصاد شرطی شده دیگه.
آره یعنی اون من به نظرم یک کمی ما بایستی مبانی علمی رو تقویت کنیم توی تمام مسائل. طبیعتاً این
بحث هم خونساسازی رو شما مد نظرتونه، درسته؟ یعنی که بالاخره
من علمی گرایی رو من اعتقاد دارم که شایسته سالاری و علمی شدن موضوع میتونه کمک کنه. ما خیلی مباحث رو به سمت مسائل سیاسی میبریم، یکی باید ببریم به سمت علمی، چون میدونی مثلا باید تفکیک سازی کنیم هر چیزی میتواند
همون علمی باز میشه دیگه. آره. مثلا وقتی ما میتونیم با کشورهای منطقه مراوده داشته باشیم، مراوده اقتصادی داشته باشیم، خب یه دفعه می‌بینیم چند سال مثلا یه دولتی بر سر کار بوده که برخی از کشورها رها کرده، ارتباط با کشورها رها کرده. خب علم و عقل میگه که آقا بریم به این سمت با اونا مبادلات تجاری انجام بشه و بتونی یه خود از این فشارها کم بکنی، تحریم رو به سمت خونسا شدن ببری.
بله.
یعنی همون علمی که شما میفرمایید
دقیقا من فهم میکنم که ما باید اگر بخواهیم که باید روی مسائل پژوهشی، رو مسائل علمی، رو اینها بتونیم تأکید بکنیم، فکر بکنیم. قطعا به هر حال شما ایران بعد از جنگ رو نگاه بکنید، ما چقدر تونستیم پیشرفت بکنیم. هم به هر حال یه جنگ بود دیگه، این هم آسیب و این هم
به هر حال فجایع به
با تصورش الان خیلی شاید مثلا ممکن نباشه برای خیلی وقتی ما میگیم جنگ یعنی چی.
بله دقیقاً
یعنی دوران رو گذروندیم. آقای دکتر شما فکر میکنه آقای دکتر جوانمرد که خب اگر این مذاکرات فرسایشی بشه تحلیل بره اصلا به شکست بیانجامه چه سناریوی پیش رو هست برای جمهوری اسلامی ایران؟
من مطمئنم تیم مذاکره کننده ما خیلی قطعا بی تاثیر نیست، باید قوی تر عمل کنه، ارتباطاتش رو با دنیا بیشتر کنه. اینکه ما در حوزه خودمون کشور بسیار قوی هستیم شاید قابل قیاس نباشه با کشورهای حوزه خلیج فارس خودمون، منطقه خودمون، شاید ایران رو نمیشه مقایسه کرد با خیلی کشور. خیلی کشورهای حوزه ما داریم که از درست کردن یه آب میوه عاجزن. یه کشور جمهوری اسلامی ایران شما دیدید که در قضیه همین کرونا، در قضیه که تونست واقعا خیلی به صورت قشنگ بچرخونه و ما در خیلی کشورهای ابرقدرت داشتیم که ملت، مردم میریختن به فروشگاه ها و غارت میکردن، در صورتی که کشور ما در قضیه کرونا با اینکه تحریم بودیم جناب آقای عسکری، ولی به صورت مجانی این مسائل رو در اختیار مردم میذاشتن. در طول 2 سال که ما تحریم هم بودیم واقعا تونستن نشون دادن که میتونن به قول مقام معظم رهبری بتونن خودشون این مسائل و مشکلات رو حل کنن. بحث واکسن بود که واقعا به نوعی حالا یا وارداتی یا به نوعی ساخت خودمون تونستن واقعا برای قضیه پیروز بشن. بحث این که از ضروری ترین سناریوهایی که ایران و دولت محترم حال حاضر جناب آقای رئیسی آن رو در دستور کار خود قرار باید بده، به نظر من توافق به شرط رفع تمام تحریم‌های ناجوانمردانه علیه ایرانه. یعنی این که بخوان یه تحریم رو بردارن باز به نظر من هیچ تضمین، جناب آقای دکتر روحانی، هیچ تضمین و ضمانت اجرایی برای آمریکا و سران آمریکا وجود نداره. یعنی به راحتی زیر همه چی میذارن که در وین تمام توافقات انجام شد که به راحتی یه شبه آقای ترامپ همه رو پاره کرد، که مقام معظم رهبری فرمایش کردن اگه شما پاره کنی ما آتیش میزنیم. متوجه هستی؟ بر عنوان آقایون باید قدرت گفتگوشون و بیانشون رو بیشتر کنن با توجه به یه قضیه که الان پیش اومده و خیلی به قضایای ما پیش خورده به برجام، یا باید بس مدیران خیلی قوی توانمند در بدنه یه دولت وجود داشته باشه که واقعا بتونن این دولت مردمی رو به صورت کامل از این قضیه گرانی و تورم که واقعا الان گریبانگیر مردم شده، من این واقعیت رو میگم که خدا نکرده ما نریم سراغ مسائل حاشیه‌ای، چون الان تنها چیزی که دغدغه مردم هستش، حتی مسئولین ما، بحث گرانی ها هستش که رو به افزایش هستش و خیلی نظارت ها رو باید بیشتر کنن، تیم های خیلی قوی با نظارتی بذارن بر این قضایا که خیلی مشکلات ما داخلی هستش. من خدمت شما عرض کردم که همه چیز ما برجام نیست، ما چیزایی که الان در داخل کشور ما به صورت قیمت بالا هستش اینا رو ما داریم، آیه جناب عسکری، اینا رو ما داریم صادر میکنیم دیگه، نباید نیاز باشه. ما بس احتکار هستش که در طول مدت این چند وقت چه انبارایی رو به صورت احتکار کش کردن، اینا خیلی مهمه. و در ضمن بس تحریم و بس برجام و ما کنار بذاریم، ملت ما، مردم ما باید به هم دیگه رحم کنن، ارحم و ترحم. یعنی اگه ما به هم رحم نکنیم نمیشود نسبت به برادر خودمون، نسبت به همخونی خودمون باید خیلی دلگرمتر باشیم. انشالله که ما بتونیم، تیم مذاکره کننده ما بتونه این بحث برجامو انشالله جمع کنن و امیدی باشه برای مردم، چون مردم چشمشون دیدشون به قضیه برجام هستش که از هر نظر بتونن مشکلات زندگی و مشکلات کشور انشالله روی جلو.
آی دکتر روحانی، سناریوی پیش رو چیست؟
خیلی سخت جواب دادن، ولی به نظر میرسه که به هر حال این فراز و نشیب مذاکراتی،
یعنی میخوام بدونم که ما در داخل چی کار باید بکنیم، یعنی تو بحث حالا همون عاقلانه عمل کردنی که شما فرمودین.
خب این به نظرم دعوت از کارشناسان حقوق و حقوق بین الملل و روابط بین الملل در سطح چیز به نظر من یک کمی موضوع رو به صورت شورایی یا مشورتی پیش بردن، یعنی فکر میکنم این قسمت هست. ببینید مردم که شما براشون اقتصاد مهمه دیگه، یعنی در وهله اول آثار اقتصادی، اگر مثلا برعکس میشد، اگر برجام در واقع مذاکراتش پیش میرفت قیمت رو میرفت بالا، مردم دوست نداشتن مذاکره بشه چون دوستشان، ولی وقتی میبینن مذاکره میشه قیمت میاد پایین، خب مردم خوشون میاد، دوست دارن. چون ببینید مردم آثار یک فرایند یک عمل رو میبینن و باش حسش میکنن. بنابراین من فکر میکنم که خب طبعا مقام مذاکره کننده و سیاستگزاران هم این فیدبک رو میبینن و بر اساس این فیدبک میان تصمیم میگیرن دیگه. خب من اعتقادم این استش که ما شرایط سختی است، طبعا طرفین بر موازه خودشون استادگی میکنن، شاید یک میانجیگر مصلح بتونه موضوع رو تا یه حدی حل کنه، یک کشور یا یک در واقع حالا فرد بتونه بیاد این وسط و یک کمی بتونه تلاش کنه. من فکر میکنم، حالا شما به اروپایی‌ها اشاره کردید، من فکر میکنم اگر واقعا اروپایی‌ها حسن نیت داشته باشن، چون ببینید در مذاکره بزرگترین ما وقتی که در اصول حقوق بین الملل اصول اولیه رو میگیم، من به نظرم در حقوق بین الملل یکی از مهمترین اصلا و شاید اولین اصلا چی هست؟ اصل حسن نیته. حسن نیت باید وجود داشته باشه. ما فکر میکنم که اگر حسن نیت وجود داشته باشه، اگر ما فکر بکنیم و حس بکنیم که اروپایی‌ها در این کار حسن نیت دارن، خیلی سخته. به خاطر این
خیلی سخته.
وقتی شما پای منافع پیش میاد، همین منافع تعارض پیدا میکنه با حسن نیته. چرا؟ چون شما
مثلا همون موقع بود مذاکراتی که مثلا آقای دکتر ظریفی انجام میدن، یوهی مثلا فرانسوی زدن زیرش.
آره.
یادتون مثلا آقای فابیوس یوهی زدرش، بعد معلوم شد مثلا همون موقع بود که خانم مثلا شرمن گفته بودن که به طرف مقابل گفته آقا مثلا ما دوبار سه بار با آمریکایی مثلا با ایرانی ها مذاکره پنهانی داشتیم، حالا اومدن به خاطر اینکه آقا فکر میکردم منافعشون در خطر میفته، میخواستم اونا امتیاز بگیرن، یهو زدن زیر میز. و باز
من میگم این معادله اگر مثلا دو مشهولی بود تا قبل از اوکراین، خب الان چند مشهولی شده.
چرا اوکراین چه تأثیری گذاشته؟
به هر حال شما فکر کنید که به روسیه یک چیز هست، یک عضو دائم شورای امنیت هست، به هر حال فکر کنید که یکی از همین گروه مذاکره کننده بوده که الان جدا شده و طبعا تأثیر خودش رو بر فرآیند مذاکره خواهد گذاشت. یعنی شما نمیتونید بگید طبیعت تأثیر خودش رو در فرد موضوع کنه، نخواهد گذاشت. او به هر حال روسیه یک ابرقدرته، درسته؟
بله.
چین یک ابرقدرته، پس اونها تأثیر خودشون رو در فرایند مذاکره میگذارند، خب، و اونها هم سعی میکنن در فرایند مذاکره نفع خودشون رو ببینن. ببینید من میگم که اروپا دوست داره که به سمت ما بیاد، به خاطر چی؟ به خاطر که بتونه از در واقع با ایران اگر تحریم نباشه بتونه بیاد باش نفت بخره، معامله بکنه، درسته؟ از اون ور آیا شما فکر می‌کنید به روسیه که الان نفتش رو بسته به راحتی اجازه خواهد داد این کارو؟ خب طبیعتاً به راحتی این کارو اجازه نخواهد داد. یعنی شما در یک چی قرار می‌گیرید؟ در یک معادله قرار می‌گیرید. این معادله راه حلش خیلی ساده نیست. من خیلی ساده نفرض نمی‌کنم این رو، یعنی من البته میگم خیلی سواد سیاسی ندارم، ولی تا همون حدی که اسم میکنم این استش که به نظرم کار ساده ای نیست این حل این معادله. این معادله پیچیده است. طبعا من وقتی میبینم که مثلا مذاکرات به بنبست میخوره در یه مقطعی، خیلی برام غیر طبیعی نیست، میگم طبیعیه، قطعا فشار آوردن و مذاکره کننده ایرانی هم نپذیرفته، حق هم داشته. برای چی؟ برای اینکه بایستی منافع کشور خودش رو تامین کنه، بایستی منافع چیز خودش رو پیش ببره. ببینید خیلی از تحریم ها فرای برجام بوده، بعد از برجام اتفاق افتاده، ولی به بهانه برجام اتفاق افتاده. اگر قرار ما برگردی به برجام با تمام تحریم ها بره، ولی طرف مذاکره کننده بعضی وقتا میشه که میاد میگه نه این جزء این تحریم ها نبوده، درسته که این دقیقاً در راستای همون خروج از برجام اون تحریم اتفاق افتاده. پس اگه قرار شما به وضعیت برجام برگردیم، ما یه وضعیتی داریم به نام یک چیزی داریم در حقوق بین الملل میگیم رستیتیوشن، یعنی چی؟ یعنی بازگشت به اعاده به وضع سابق. اگر قرار رستیتیوت بشه، اگر قرار اعاده به وضع سابق بشه، ما همیشه برگرده به وضع سابق دیگه. خب بنابراین نمیشود که بعد از یک طرف دیگه هم میگم باز بی‌اعتمادی که الان ایران پیدا کرده نسبت به این که این اتفاق مجدداً شاید بیفته، دوباره ما بیایم یه برجامی رو امضا بکنیم مجدداً بیاد و بعد از یه مدتی یه اتفاق سیاسی در امریکا بیفته، دوباره کسی دیگری بیاد و بیاد بگه که نه من چیز رو قرار قبول ندارم، موجب میشه که موجب میشه که شما مقام مذاکره کنید این دفعه بیاد یه بندی رو به یه نحوی بگنجاند که دیگر خروج از برجام به راحتی نباشه. قطعا من اگر بگم که بگن آقا شما چه پیشنهادی داری، من میگم پیشنهاد من این خواهد بود که یه بندی بگذارید که هزینه خروج از برجام رو برای کشور نصب کننده بالا ببرید.